ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 28 شهریور سال 1401 برابر با 19 سپتامبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از سپیده بهکام.
ممنونم نوشین، درود به شما همراهان رادیو فردا. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در سومین روز از اعتراضات مردمی به مرگ مهسا ژینا امینی، شامگاه دوشنبه نیز این اعتراض‌ها ادامه یافته است. کامیاران، مهاباد، اصفهان، تهران، رشت، کرج و مشهد از جمله شهرهایند که بر اساس تصاویر منتشر شده امشب دوشنبه شاهد تظاهرات مردمی‌اند. در تصاویر منتشر شده برخی بانوان دیده می شوند که روسری خود را برداشتند. شهر رشت در سومین روز تظاهرات مردمی در کشور نیز صحنه حضور گسترده مردم و شعارها علیه حکومت بود. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. برخی تصاویر منتشر شده از تهران خشونت مأموران و شلیک مستقیم آنها به مردم را نشان می‌دهد. بر اساس تصاویر و ویدیوهایی که منتشر شده، تظاهر کنندگان علاوه بر شعار علیه مقام‌های حکومتی و نیروی انتظامی، خواستار رفع حجاب اجباری شدند. تصاویر دریافتی از این راه پیمایی و همچنان تجمعهای اعتراضی در دانشگاه‌های تهران، بهشتی و علامه حاکی است که در این مناطق هم گروهی از زنان روسری خود را برداشته و به نشانه مخالفت با حجاب اجباری در هوا تکان می‌دهند. در دیوان شهره در استان کردستان نیز خبر رسیده که شلیک‌های پیاپی مأموران علیه معترضان به جان باختن مهسا ژینا امینی منجر به زخمی شدن شماری از شهروندان شده است. ویدیوهای دریافتی نشان می‌دهد که از بامداد دوشنبه به ویژه در شهر دیواندره تجمع بزرگ اعتراضی جریان دارد. دامنه اعتصابات و تجمعات اعتراضی روز دوشنبه 28 شهریور گسترده‌تر شده و شهرهای بیشتری را در بر گرفته است. از شهرهای سقه، سنندج، بانه، مریوان در استان کردستان و شهرهای ارومیه، مهاباد، بوکان، سردشت و اشنویه در استان آذربایجان غربی، کرمانشاه و جوانرود در استان کرمانشاه و محمدشهر کرج در استان البرز خبر می‌رسد که بسیاری از کسبه این شهرها دست به اعتصاب زده و مغازه‌های خود را تعطیل کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه درباره گزارش‌ها و خبرهایی که در خصوص جان باختن مهسا ژینا امینی منتشر می‌شود گفته است که جایی برای غفلت، اقدامات تحریک کننده، انتشار مطالب دروغ و انجام اقداماتی که به گفته او میتواند جنبه مجرمانه داشته باشد باقی نمانده است. آقای محسنی اژه‌ای که در جلسه شورای عالی قوه قضاییه سخن میگفت ادعا کرد که دستگاه قضایی موضوع جان باختن مهسا امینی را با دقت و موشکافانه پیگیری خواهد کرد. او به خانواده امینی اطمینان داد که نتایج تحقیقات بدون هیچ ملاحظه‌ای اعلام میشود. این در حالی است که پرونده هیچ یک از موارد مشابهی که در سالهای گذشته رخ داده به سرانجامی نرسیده است. و گوگوش خواننده پرطرفدار ایران کنسرت شامگاه یکشنبه خود در شهر فرانکفورت را به مهسا امینی تقدیم کرد و او را دختر ایران نامید. خانم گوگوش در ابتدای این کنسرت با صدای بغض‌آلود گفت که این گرگ‌ها سال‌هاست که مهساها را می‌کشند. او سپس از حاضران خواست که به یکدیگر قول دهند حامی تمامی مهساها و زنان ایران باشند.
سپاسگزارم سپید بهگام بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. رانباختن مهسا امینی منجر به واکنش های گسترده در میان اقشار مختلف جامعه شده است.
جامعه‌ای که تا این حد خشمگینه میتونه واکنش‌های خیلی شدیدتر جمعی را به دنبال داشته باشه.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران به جان باختن مهسا امینی واکنش نشان داد. و ابراهیم رئیسی بار دیگر از اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در سال 67 دفاع کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. رانباختن مهسا امینی در زمان بازداشت گشت ارشاد خشم عمومی را برانگیخته است. برخی زنان موهایشان را بریدند، برخی روسری‌هایشان را آتش زدند و برخی دیگر هم بدون حجاب به خیابان‌ها آمدند. همزمان معترضان به خیابان‌ها آمدند، آن هم در شهرهای مختلف و علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، و ابتدا از پیامدهای جان باختن مهسا امینی بر جامعه ایران پرسیدم.
این حادثه دردناک وجدان جامعه ایران رو تکان داده، اون دو قطبی که در جامعه ایران داشت رو تشدید کرده و حتی گروه هایی که به حکومت یا به ایدئولوژی حکومت و دین رسمی بسیار نزدیک بودن هم به واکنش منفی وادار کرده. بنابراین میشه گفتش که در حقیقت در اقشار مختلف مردم به گونه های مختلف این حادثه تأثیر گذاشته و این نافرمانی مدنی که پیشتر به صورت خاموش، به صورت بدحجابی، شلحجابی، استفاده از رنگ های ممنوع اینها دیده می شد تشدید بشه و حتی کسانی که محجبه هستن از محجبه بودن خودشون هم حتی گاهی احساس شرم بکنن به خاطر کارهایی که حکومت داره میکنه. در حقیقت میشه گفت امروز به جز گروه محدودی که در درون حاکمیتن، با حاکمیت ارتباط دارن، جز عباب جمعیشن و بر سر سفره حاکمیت نشستن، بقیه گروه های مردم به طور واقعی در مقابل این در واقع سیاست حکومت قرار گرفتن. و یه اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که اون بحثایی که در گذشته خیلی مطرح نمی‌شد، برای مثال در مورد اساساً شرعی بودن این کار و اینی که آیا حجاب اجباری واقعاً در اسلام اجباری است به اون معنا که حکومت میگه، این بحثا دوباره بیاد در جامعه به طور وسیع مطرح بشه، برای اینکه در 25 سال گذشته تحقیقات گسترده از توسط خود نیروهای مذهبی انجام شده که نشون میده که این تصمیم و این سیاست فقط به خاطر منافع حکومتی اتخاذ شده و هیچ ارتباطی به احکام اسلام هم نداره. یعنی در اسلام در هیچ جایی نیست که حجاب به طور واقعی برای همه اجباری باشه. برای زنان که معتقد به این دین هستن این میتونه در واقع امر واجب باشه، ولی نه برای همه مردم و همه اشکال دینداری.
مرگ مهسا امینی چه تأثیری روی عملکرد و رفتار مردم در قبال حجاب اجباری در جامعه خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم ما وارد یه دوره جدیدی داریم میشیم. باید دید حکومت در واقع چه عقب نشینی معینی میکنه، چون ما در روز آینده اگه شاهد یه عقب نشینی آشکار از طرف حکومت نباشیم در جمع کردن گشت ارشاد یا محدود کردن عملیاتش یا جمع کردن در واقع این بساط کنترل حجاب و اینها، به احتمال زیاد خب جامعه‌ای که تا این حد خشمگینه و تا این حد سرخورده است از اینی که حکومت صدای مردم رو نمی‌شنوه و به اعتراضات بی‌توجه است، میتونه واکنش‌های خیلی شدیدتر جمعی را به دنبال داشته باشه. من وقتی صحبت از نافرمانی مدنی می‌کنم، یعنی افراد با آگاهی از این که کارشون غیر قانونی است، قانون شکنی است، میتونه مجازات بشه، نه فقط به خاطر خودشون ولی به خاطر مصلحت عمومی، به خاطر منافع گروهیشون دست به قانون شکنی و زیر پا گذاشتن قانون میزنن. اگر ما به این مرحله عمومی برسیم و همه بر واقع به این حرکت بپیوندن، میشه گفتش که جامعه ایران در واقع یک مرحله روانی و واقعی اساسی رو پشت سر گذاشته برای مقابله کردن با زورگویی های حکومت.
مرگ مهسا امینی چه مشخصه ویژه‌ای داشت که باعث شده چنین طیف وسیعی از چهره‌های شناخته شده سینمایی، ورزشی، اصلاح طلبا به واکنش بیان؟
به نظر من مرگ خانم امینی در یه زمانی در واقع اتفاق افتاد که جامعه در بالاترین حد بی‌اعتمادی خودش با به حکومت قرار داشت و جامعه به شدت از ناکارایی حکومت، ناتوانیاش در حوزه‌های مختلف و اینی که با وجود همه اون مشکلاتی که هست، حکومت به سراغ مسائلی میره که به هیچ وجه از نظر مردم اهمیتی ندارن، مثل مسئله حجاب، اینا همشون در جامعه یک فضای بسیار در واقع خاصی ایجاد کرده بود، درست مثل که یه تلنگری به وجدار عمومی بود و یک در واقع ضربه‌ای از نظر نمادین به وجدان جمعی، برای اینکه ببینن در جامعه ایران داره چی میگذره، واقعیت های جامعه ایران رو ببینن، برای اینکه هر کدوم از زنها فردا میتونن یک مهسای دیگه باشن، این اتفاق میتونه برای همه بیفته و بنابراین اون چیزی که در گذشته به صورت پراکنده بهش اعتراض میشد یا افراد میدیدن حتی ناراحت میشدن ولی همدردی نشون میدادن ولی هیچ کار دیگه نمیکردن، امروز دیگه در واقع جامعه که تبرش لبریز شده و به بی‌اعتمادی کامل رسیده و خشم بینه، این چنین واکنششون میده.
توضیحات سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، رو میشنیدید. در ادامه واکنش ها به کشته شدن مهسا امینی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه ای به این اتفاق واکنش نشان داد. در بخش از این بیانیه آمده این واقعه یک بار دیگر نشان داد که فقدان نهاد رسانه‌ای مستقل و کارآمد و نبود آزادی دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران یکی از مهمترین نقاط ضعف ساختاری در جامعه ایران است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در بخش دیگری از این بیانیه تاکید کرده که نه تنها در این رویداد بلکه درباره اصل قانون مربوط به پوشش زنان و عمل کرده گشت ارشاد، رسانه‌های رسمی ایران همچنان در حاشیه قرار گرفتند. بیشتر سپیده بهگام گفتگویی داشته با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و روزنامه‌نگار از مشهد، و ابتدا از او پرسیده چقدر توضیحات مقامات جمهوری اسلامی درباره کشته شدن مهسا امینی توانسته افکار عمومی را قانع کنه.
با تسلیت مجدد خدمت خانواده محترم امینی و خانواده داغدار ایشون، پدر و مادر و اهالی محترم شهر سرپل، آنچه که از شواهد و قرائن برمیاد، توضیحات پلیس به ویژه فیلم تقدیم شده ای که در فضای مجازی هست که تلویزیون نشون داد، نتوانست است قدر کافی مردم رو راضی بکنه. حتی اقدامات بعدی هم در این صورت اتفاق افتاده در این مسیر که اونا هم نتوانست موج اعتراضی که نسبت به اصل این اتفاق هست رو متوقف بکنه. شاهد بودید و هستید که امروز این موج گسترده تر شده در شهرهای مختلف کشور به موضوع حجاب و شیوه برخوردی که با مقوله پوشش زنان تحت عنوان حجاب اجباری میشد و میشود، در سطوح مختلف علما، روحانیون، دانشمندان، دانشگاهیان، اقشار مختلف فکری، فرهنگی، هنرمندان، بازیگران و ورزشکاران همه معترضند. چرا که داستان مهسا به یک شکلی غم‌انگیز و نوستالژیک در فرهنگ ایرانی، مظلومیت خودش یک شکلی از برانگیزانندگی رو در پی داره به ویژه وقتی که یک دختر به صورت غریبانه در شهر دیگر که اون پایتخت کشور هست باید در امان و در تأمین پلیس باشه، توسط نیروی پلیس به شکل نامطلوبی متوقف میشه یا بازداشت میشه و بعد از چند ساعت روانه بیمارستان میشه و بعدا منتظر مرگش میشه. این به طور تقریبا کم سابقه ای جامعه ایران رو متأثر کرد. من کمتر شاهد بودم تا حالا که این گستردگی در هماوایی و هماهنگی نسبت به موضوع خشونت در مورد زنان شکل گرفته باشه و پدید آمده باشه. فکر میکنم که این مسئله میتواند نقطه عطفی در رفتارهای اجتماعی و فرهنگی ایران باشه.
آقای جوادی حصار، برگردیم به جایگاه رسانه‌های مستقل. در بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگارها هم اشاره شده به این موضوع. رسانه‌های مستقل به طور کلی اجازه پیدا نکردند که به مسئله حجاب و مقبولیتش برای مردم و همینطور نوع برخورد پلیس در مورد مسئله حجاب و به گفته مقامات بد حجابی بپردازن و گزارش‌های تهیه بکنن. همین موضوع شما فکر نمی‌کنین که به ایجاد جو شنج و فضایی که الان میبینیم در جامعه ایران وجود داره منجر شده باشه؟
میگن که انگلیسی ها یه ضرب المثلی دارن، میگن دروغ رو اینقدر بزرگ و جدی بگید که کسی جرأت تردید درش نکنه. اینها تفسیر ناموزون و ناهمگون با روح آزادی های اجتماعی و سیاسی از حجاب رو چنان قدرتمندانه و سرکوبگرانه مطرح کردن که سالها کسی به خودش اجازه نمیداد که فکر بکنه در پناه این تفسیر مزیق و تنگ نظرانه از مقوله حجاب اتفاقات ناگواری از این دست بیفته. اگرچه جسته و گریخته در این سالها ما شاهد این اتفاقات بودیم. اون مادری که در جلوی ون پلیس ناله میزد که دختر من بیماری قلبی داره نبرید و پلیس اعتنایی نمیکرد و یا موارد مشابه دیگر، ولی بالاخره یه نفری از یه گوشه‌ای پیدا می شود که بگوید شاه عریان است و لباس بر تن ندارد. این مقوله کار رو به جایی رسونده که علمایی از داخل کشور، روحانیون و سخنورانی پیدا شدند که رو در روی مجریان و ناهیانه از منکر مثل آقای صدیقی که مسئولیت این ماجرا رو بر عهده دارد ایستادند و میگویند ما به دیانت شما اگر این از کافری. این خیلی برای مروجین این دست از رفتارها هزینه زاست و من فکر میکنم همونطور که عرض کردم خونه به ناحق ریخته ژینا امینی میتواند نقطه عطفی در گشایش های فرهنگی کشور باشه.
آقای جوادی حصار، خیلی کوتاه، الان با وضعیتی که ما شاهد هستیم و اعتراضاتی که در شهرها و دانشگاه‌ها می‌بینیم، چه چشم‌اندازی میشه متصور شد برای قانون حجاب اجباری؟
با این مجلسی که ما می‌بینیم و می‌دانیم، انتظار این که این مجلس اقدام کنه و قانون حجاب اجباری رو تغییر بده و یا اصلاح بکنه تقریبا چنین انتظاری رو نمی‌شه داشت. اما می‌توان انتظار داشت که دیگه ما شاهد برخوردهای این دستی از جانب پلیس امنیت نباشیم.
گفتگوی سپید بهکام رو میشنیدید با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از مشهد. اما در گزارش بعدی، در حالی که کشته شدن مهسا امینی در حین بازداشت خشم عمومی رو به دنبال داشته، رئیس پلیس تهران میگوید به او تلنگری هم زده نشده و خانم امینی در خودروی گشت ارشاد شوخی هم کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در جلسه شورای عالی این قوه اطمینان داده که دقت و سرعت در پیگیری پرونده مهسا امینی انجام و تحقیقات بی هیچ ملاحظه‌ای اعلام خواهد شد. محسنی اژه‌ای اما مدعی شد که دشمنان در قضیه اخیر به دروغگویی و عقده‌گشایی پرداختند. رئیس قوه قضاییه آن را ناشی از دشمنی آنها با نظام و کشور دانست و گفت تکلیف دشمنان روشن است. عاصم شعله‌سعدی، حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا:
قوه قضاییه عملا تبدیل شده به ضابط نیروی انتظامی و اطلاعات و مطلقا استقلال نداره و بیشترین فساد مملکت الان در قوه قضاییه هست و به دلیل فساد قوه قضاییه هست که سازمان‌های دیگه اینجوری فاسد شده اند. دیگه حالا رجزخونی که عملا داره مردم رو تهدید میکنه که مجرمین رو رسیدگی میکنه، دشمنان رو رسیدگی میکنیم، تو خود دشمن این ملت هستی، چی رسیدگی میکنی؟ و ملت به کار شما رسیدگی خواهند کرد. شما جرثومه های فساد راجع به چی میتونید اصلا تحقیق بکنید؟ یک مش دوز ریختید اونجا، حتی شرف بسیاری از قضات با شرف رو هم شما لکدار کردید. حالا میخواید تحقیقات بکنید، میکشید و بعد میخواید تحقیقات بکنید. شما اگر راست میگید بیاد استقلال قوه قضاییه رو تضمین کنید و اولین شرطش هم اینه که خودت بری کنار و خودت تو صلاحیت ریاست قوه قضاییه ایران رو داری. نتیجه تحقیقاتت راجع به قطعهای زنجیره‌ای چه شد؟ نتیجه تحقیقاتت راجع به سعید طوسی چه شد؟ نتیجه تحقیقاتت راجع به کسانی که در زندان‌ها و در مراکز امنیتی به قتل رسیدن چه شد؟ و نتیجه تحقیقاتت راجع به قتل زهرا کاظمی به دست دادستان خودت به کجا انجامی؟ متهم ردیف اول اتفاقا قوه قضاییه هست که موقعی که وکلای دادگستری میخوان یک اقدام قانونی طبق مقررات همین جمهوری اسلامی انجام بدن، در نطفه خفه میکنن و وکلا رو بازداشت میکنن و محکوم میکنن. همونطور که گفتم این ملت ایرانی که باید راجع به شما تحقیقات انجام بدن.
در صفکشی مسئولان کشور در اظهار نظر در مورد قتل مهسا امینی، حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز روز دوشنبه در پاسخ به درخواست‌ها برای انتشار فیلم کامل بازداشت مهسا امینی گفته است که فیلم نیم ساعت است و انتشار کامل آن به دلیل طولانی بودن ممکن نیست. فیلم بریده بریده شده‌ای که پیشتر از سوی پلیس منتشر شده به گفته پدر مهسا و مردمیکان را دیدند، به گمان زنی‌ها در مورد خلافگویی های حکومتی دامن زده است. هرچند فرمانده نیروی انتظامی تهران میگوید فیلم کامل به خانواده امینی نشان داده شده است. فرمانده نیروی انتظامی تهران در نهایت در نشست خبری روز دوشنبه اش گفته بررسی های من و تیم های ویژه نشان می دهد که کوچکترین قصور و تقصیری از سوی ماموران ما وجود نداشته. این در حالی است که از نگاه بسیاری پلیس مظنون شماره یک است. آنچه که تظاهرات، تجمعات و اعتراض‌های گسترده در کشور را در رابطه با قتل مهسا امینی رقم زده است. خودرو ارشاد دوربین نداشته، فیلم بریده بریده ارائه شده، خونریزی از گوش با بیانیه پلیس مبنی بر سکته قلبی هم خوانی ندارد، سخنان وزیر کشور و دیگر مقامات مبنی بر انجام عمل جراحی در 5 سالگی و داشتن بیماری‌های قلبی یا مغزی از سوی خانواده امینی به شدت رد شده است. ابهامات فراوانی در مورد وضعیت مهسا هنگام رسیدن به بیمارستان وجود دارد و بسیاری دیگر، نکاتی که از دید عموم بر به قتل رسیدن او دلالت دارد. حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، در گفتگو با رادیو فردا.
این یک واقعیت تلخ است که پلیس در ایران همواره با خشونت تمام عیار و با ضرب و شتم با مردم و متهمین برخورد میکنه. تا به امروز موارد بسیار عدیده ای در افکار عمومی در رسانه ها وجود داشته. خود بنده به عنوان وکیل دادگستری در موارد بسیار عدیده ای شاهد این مسئله بودم که پلیس در ایران با خشونت تمام عیار با متهمین یا کسانی که معترض بودن برخورد شده و موجبات مرگ آنها فراهم شده و توسط پلیس به قتل رسیدن که نمونه‌های این زیاد است. مهسا امینی هم یکی از این قربانیان است که اسناد پزشکی وی گویای این مسئله است که این ضرب و شتم نسبت به ایشون اعمال شده و بر اساس سوابقی که در این زمینه در رفتار پلیس ایران وجود داشته قابلیت استناد دارد.
برخی از رسانه‌ها در ایران از برکنار شدن رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران که از او با نام سرهنگ میرزایی یاد شده خبر دادند، حالان که رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرده است. ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بیانیه‌ای اعلام کرد که با مقابله مستقیم پلیس مخالف است و خواهان آن شده که با آنچه بدحجابی می‌خواند بر اساس طرح جامعه عفاف و حجاب به عنوان تخلف برخورد شود تا نیازی به دستگیری، پرونده سازی و دادگاهی شدن وجود نداشته باشد. از سوی دیگر مجید میر احمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور که از سوی وزیر کشور مسئول رسیدگی و تهیه گزارشی درباره مهسا امینی شده است، روز یکشنبه گفت که پس از ارائه گزارش هر ادعای خلاف گزارش از سوی هر کسی موجب پیگرد قانونی خواهد شد.
گزارش اله روانشاد رو میشنیدید. اما بختیار خوشنام مسئول آژانس خبری مکریان در سقز از آخرین وضعیت اعتصاب در این شهر و همینطور سایر شهرهای کردنشین ایران در گفتگو با رادیو فردا خبر میده. به گفته آقای خوشنام در شهر دیواندره درگیری‌های بین معترضان و ماموران امنیتی رخ داده.
متعاقب فراخوانی که داده شد در چند روز گذشته، امروز مناطق غربی کشور، مناطق کردنشین، خیلی از جاهاش به صورت 100% تعطیل بود، خیلی از شهر به صورت 100% تعطیل بود و به دنبال اونم نیروهای نظامی انتظامی گاردهای ضد شورش در سطح شهرهای مناطق کردنشین طبق گزارشی که به ما رسیده مستقر بودن از اول صبح و تا کنون هم ادامه داره این حضورشون، حضور بسیار سنگین و با ماشین‌های مخصوص و موتورها و لباسهایی که به لباسهای سوسکی معروفه در سطح شهرهای مناطق کردنشین و شهرهای مختلف کردستان مانور میدن. امروز هم شهرهای کردنشین از کرمانشاه تا ارومیه همگی در اعتصاب کامل بودن. بعضی شهرها 100% در تحصن بودن، یعنی هیچ مغازه‌ای باز نبود، بدون استثنا همه مغازه ها بسته شده بود. بعضی شهرهای دیگه هم به صورت 80% 90%. امروز در دیواندره بعد از اینکه خواستن که مغازه ها رو ببندن، درگیری بین مردم و نیروهای انتظامی و نظامی و گاردهای ضد شورش روی داده. ظاهرا چند نفری هم زخمی شدن و به سوی تظاهرکنندگان و معترضین گلوله های ساچمه‌ای تیراندازی شده و چندین نفر زخمی شدن. در سقز هم نیروهای گارد ویژه که اینجا بودن، نیروهای ضد شورش، در چندین جا درگیری های کوچیکی بین مردم و نیروهای نظامی و انتظامی پیش اومد که مختصر بود، مثلا در میدان موسوم به جمهوری یا عقاب به قول کارتا و منطقه‌ای که به میدان آزادی معروف. اینا پیش اومد. سنندج کاملا تعطیل بوده، بخشی از استان کرمانشاه تعطیل بوده، بخشی از استان آذربایجان غربی و شهرهایی هم که قرار نبود که اینقدر گسترده بشه، یعنی کسی انتظار نداشت در این حد گسترده بشه، از پاوه و جوانرود و کامیاران تا برسه به اشنوی و مهاباد و سردشت و سقز و بانه و سردشت و همه اینا جزو شهرهایی بودن که در تحصن امروز به صورت خیلی یک دست انجام شد تحصن در اونا.
توضیحات بختیار خوشنام مسئول آژانس خبری مکریان رو میشنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. به حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
دوباره میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
من خواستم در مورد مرگ دوشیزه مهسا امینی خدمتتون عرض کنم که هموطنان عزیز من متوجه باشن که مقصر اصلی اصلی آقای علی خامنه‌ای هستند که دستور دادن آتش به اختیار. بنابراین این مامورا دست نشانده همین فرمان هستند. امیدوارم که صدای من پخش بشه. علی خامنه‌ای مسئول دستور آتش به اختیار است.
دشت ارشاد نیست، دشت فساده، دشت ظلم و جنایت آدم کشیه. باید جمع بشه. آقا نگید گشت ارشاد، بگید گشت کشتار. این دختر مظلوم و بیگناه رو ببینید به چه صورت کشتن. ای لعنت بر مسببان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در گفتگو با شبکه CBS نیوز آمریکا بار دیگر از اعدام‌های چند هزار زندانی سیاسی در تابستان 1367 که خود نیز در آن نقش مستقیم داشت دفاع کرد. در این نوبت بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، بار دیگر از نقش خود در اعدام چندین هزار زندانی سیاسی در سال 1367 دفاع کرد. او در گفتگو با شبکه CBS نیوز آمریکا مدعی شد که اعدام شدگان برای دریافت حکم خود در دادگاه حضور پیدا کرده و مجازات شدند. به ادعای رئیس جمهوری اسلامی، احکام صادر شده برای اعدام شدگان بر اساس اقداماتی بوده که آنها انجام دادند. سال گذشته نیز ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبریش بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سخنانی مشابه از عملکرد خود در این زمینه دفاع کرد.
تمام اقداماتی که من در این مدت مسئولیت انجام دادم همواره در جهت دفاع از حقوق بشر و حقوق انسان بوده. با کسانی که اخلال در حقوق انسانها ایجاد کردند، دست به حرکتهای داعشی زدند، دست به اقدامات ضد امنیتی زدند، همواره در دستگاه قضایی و به عنوان یک حقوقدان، به عنوان یک قاضی، مدعی حقوق انسانها بودم.
ابراهیم رئیسی در تابستان 1367 عضو کمیته‌ای موسوم به هیئت مرگ بود که به گفته شاهدان وظیفه آن پاکسازی زندان‌ها از مخالفان جمهوری اسلامی بود. مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی توجیه دوباره ابراهیم رئیسی درباره اعدام‌های سال 67 به رادیو فردا می‌گوید:
در مورد صحبت‌های آقای رئیسی، اولا ما باید توجه داشته باشیم که جایگاه رئیسی در ساختار جمهوری اسلامی معمولا جایگاه یک شخصیت کلیدی نبوده، بیشتر به عنوان عامل اجرای یک سیاست‌هایی بوده. حتی موقعی که الان به عنوان رئیس دولت داره کار می‌کنه، در انتخاباتی ایشون به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده که فاقد شرایط لازم برای یک انتخابات استاندارد بود. پس آقای رئیسی رو ما باید اول از همه در مورد اون جایگاهش حرف بزنیم. جایگاه یک شخصیت زی نفوذ کلیدی نیست. آقای رئیسی در سال 67 هم عامل اجرای اعدام‌هایی بود که از بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی هم حتی مخفی نگه داشته شده بود به علت حساسیتش و عمق و گستردگی جنایتی که رخ داده بود. دوم اینکه لحاظ گفتمان حقوق بشری، اون حسی سخت قدرت جمهوری اسلامی که ما الان باهاش مواجه هستیم و یک قدرت یک دستی رو داریم مشاهده می‌کنیم، پیشرفت قابل توجهی نکرده. این تئوری نظام ولایت مطلقه فقیه همچنان بر عدم شناسایی شهروند صاحب حق تأکید داره، حتی در پرونده‌های خیلی با ابعاد کوچکتری از جمله قتل‌هایی که ما الان مشاهده می‌کنیم، قتل مهسا امینی که آخرین موردش بوده. ما شاهد نیستیم که مقامات جمهوری اسلامی از اون گفتمان عدم شناسایی شهروند عقب نشینی بکنن و شهروند رو به عنوان صاحب حق کشور، یعنی که شهروندی که باید در اداره امور کشور سهیم باشد، به رسمیت بشناسن.
در گفتگوی شبکه CBS نیوز آمریکا با ابراهیم رئیسی همچنین سوالات متعدد دیگری نیز مطرح شد. رئیسی در این مصاحبه همچون شمار دیگری از مقامات حکومتی در ایران بدون ارائه شواهدی نسبت به واقعه هولوکاست ابراز تردید کرد و تنها گفت که این رخداد باید توسط تاریخ نگاران و پژوهشگران مورد بررسی قرار گیرد. او همچنین درباره مذاکرات احیای برجام نیز بار دیگر تضمین‌های لازم را شرط جمهوری اسلامی در گفتگوهای هسته‌ای مطرح کرد و احتمال دیدارش با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، را منتفی دانست. مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی:
آقای رئیسی آدم ساختار شکنی نیست، به معنای این که بخواد یک احتکاری خرج بدهد و حتی به رهبر جمهوری اسلامی مثلا فشار بیارد برای دیدار مستقیم با مقامات آمریکا یا بخواد تحولی در این پرونده به وجود بیاره، من این شخصیت رو در آقای رئیسی نمیبینم. من تاکید میکنم آقای رئیسی از لحاظ جایگاهی که در جمهوری اسلامی دارد مجری سیاست ها است. من میخوام اینو تاکید بکنم که آقای رئیسی در این فقره مذاکرات هم بیشتر نقش یک مهره و یک مسئول مطیع رو میخواد اجرا بکنه. سیاست های کلی در این مورد رو رهبر جمهوری اسلامی تعیین کرده و اینکه ما هیچ انتظار نباید داشته باشیم در این موارد آقای رئیسی بخواد ابتکاراتی به خرج بدهد یا فشاری رو به رهبر جمهوری اسلامی و سایر دستگاه های حاکمیت جمهوری اسلامی وارد بکنه.
ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در حالی عازم نیویورک شد که این سفر با مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی شماری از قانونگذاران آمریکایی و فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران روبرو شده است.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزیر خارجه فرانسه میگوید برای احیای توافق هسته‌ای ایران پیشنهاد بهتری دریافت نخواهد کرد. کاترین کولونا روز دوشنبه گفت که الان زمان تصمیم گیری ایران است. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با شایان سمی، کارشناس امنیت داخلی ساکن آمریکا.
این در پیامد مصاحبه آقای رئیسی که دیشب از شبکه CBS آمریکا پخش شده و در اون ایشون اعلام کرده که اگر که گفتگوی خوب و تضمین به ما داده بشه، یعنی مجدداً آقای رئیسی اومده مسئله ضمانت از طرف امریکا رو مطرح کرده، یک امر نشدنی. برای اینکه واقعا البته جای شکی هم نیست آقای رئیسی متوجه این امر نمیشن، چون در جوامع دموکراسی یک دولت هیچ وقت برای یک دولت آینده نمیتونه تعیین تکلیف بکنه، چون بستگی به آرای مردمی داره که کدام دولت سر کار میاد و چه روندی رو میخواد ادامه بده. به نظر من وزیر خارجه فرانسه به این جهت اومده این رو اعلام کرده که اگر شما دارید با این دیدگاه به نیویورک میایید که بقیه ما رو تحت فشار بگذارید که ما بریم به امریکا مجدداً فشار بیاریم، این امر نشدنی است، پس این رو فعلا از ذهنتون کنار بگذارید. من بر این باور هستم که فرانسه میخواست یک اتمام حجت مجددی با جمهوری اسلامی کرده باشه که بگه ما موضعمون فرقی نمی کنه.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم گفته که پیغام‌ها و پیام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشون میده که آژانس قصد بستن پرونده پادمانی، اون یعنی سه سایتی که اعلام نشده بود و در اونها آثار اورانیوم کشف شده بود. آقای اسلامی میگه که این پرونده‌ها رو آژانس قصد داره که ببنده. به نظر شما یا چنین چیزی امکان داره؟
من فکر میکنم که این گفتمان فقط زاده خیال خود آقای اسلامی هست و به واقعیت هیچ نزدیکی نداره. به چه دلیل عرض میکنم؟ به این دلیل که یک از عمده ترین مفاد برجام اینه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی به همه سایت های جمهوری اسلامی داشته باشه و بتونه اونها رو مورد بررسی قرار بده. وقتی خودشون اعلام کردن که ما سه تا سایت رو به آژانس اعلام نکرده بودیم، آژانس خودش فهمیده، یعنی یه دروغگویی یه جا انجام دادن، من بعید میدونم که آژانس به این راحتی بیاد از این مسئله بگذره، چیزی که در حقیقت هسته اصلی خواسته کشورهای اروپایی و امریکاست که ایران برای راستی آزمایی بایستی از گذرگاه آژانس بین‌المللی عبور بکنه و آژانس اگر دسترسی به سایت‌های ایران نداشته باشه، بقیه ماجرا زیر سوال هست. پس من فکر میکنم که این یه مقداری ممکنه آقای اسلامی برای مصارف داخلی مثلا اعلام کرده.
به تعبیر بسیاری از کارشناسان این مذاکرات به بن‌بست رسیده. به نظر شما چه چیزی ممکنه که باعث گشایش و ادامه روند مذاکرات احیای برجام بشه؟
ببینید، من در این باور هستم که اون چه که میتونه این مسئله رو حل بکنه یک فشار واقعی است. ما همیشه دیدیم در جمهوری اسلامی وقتی که یک فشار واقعی و انقریب وارد شده، نظریه ها عوض شده و اون فشار هم من فکر میکنم از طرف آژانس بین المللی ارجاع دادن پرونده مجدداً به سازمان ملل هست که بقیه نه تنها تحریم هایی که امریکا وضع کرده، بلکه بقیه تحریم ها من جمله اجازه خرید و فروش تسلیحات از طرف جمهوری اسلامی که جزوی از برجام بوده، اون هم زیر سوال بره. جمهوری اسلامی به نظر من اون براش خیلی خیلی گرون تموم خواهد شد و اگر این مسئله به اون حد برسه، من فکر میکنم اونجا جاییست که جمهوری اسلامی کوتاه بیاد. ولی در حال حاضر فکر میکنم که به خاطر جنگ اوکراین، جمهوری اسلامی فکر میکنه که هنوز میتونه از کشورهای اروپایی و امریکا امتیازات مثبت دیگری رو به دست بیاره، ولی صریح بایستی عرض بکنم که خیال باطله.
توضیحات شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا را میشنیدید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
گروه طالبان بعد از به قدرت رسیدن در افغانستان بلافاصله امکانات آموزشی را برای دختران محدود کردند. حالا همزمان با سالگرد بسته شدن مدارس و محرومیت دختران از تحصیل، سازمان ملل نسبت به این شرایط هشدار داده و میگوید این وضعیت نمیتواند ادامه داشته باشد و طالبان باید مدارس دخترانه را باز کند. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
یک سال از بسته ماندن مدارس دخترانه به دستور طالبان در افغانستان گذشت. یک سال بر دختران مانده در خانه بدون هیچ امکانات تحصیلی چگونه گذشت؟ باورش هم سخت است. گروه طالبان در یک سال گذشته محدودیت‌های گسترده علیه زنان در حوزه‌های اجتماعی، آموزش و اشتغال اعمال کردند و علی‌رغم فشارهای بین‌المللی اقدام به تشدید به این محدودیت‌ها کردند. دختران و دانش آموزان بین 12 تا 18 ساله اما در این میان بیشترین آسیب را با روی کار آمدن این گروه دیدند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، حالا در سالگرد ممنوعیت دختران از تحصیل و آموزش میگوید این زمان دیگر هرگز باز نمیگردد و این شرایط شرم‌آور است. دبیرکل سازمان ملل از گروه طالبان میخواهد که مدارس دخترانه را دوباره باز کنند. بر اساس آماری که سازمان ملل اعلام کرده، در یک سال گذشته حداقل 1,000,000 دانش آموز دختر از تحصیل و آموزش محروم ماندند. این گروه از زمان روی کار آمدن مدارس دخترانه را تعطیل کردند. قرار بود اما 7 ماه بعد از روی کار آمدنشان، درست اول فروردین امسال، 10,000 دانش آموز دختر در افغانستان به مدرسه بازگردند. اما وزارت معارف حکومت طالبان درست در روز مقرر برای بازگشایی مدارس در 3 فروردین اعلام کرد که تمام مدارس دخترانه همچنان تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. یک دانش آموز از کابل در گفتگو با رادیو فردا گفت دختر بودن در این مملکت جرم است و یک سال به زبان آسان است برای کسانی که این درد را تحمل نکردند.
گفتن کلمه یک سال به زبان خیلی ساده، خیلی آسانه برای کسایی که درد یک سال را تحمل نکردند، برای کسایی که درد یک سال را ندیدن، نفهمیدن که یک سال برابر به عذاب 100 ساله برای تمامی دخترهای افغانستان تمام شده. من به عنوان یک دختر، به عنوان یک مؤثر، به عنوان یک شاگرد از طرف تمامی دخترهای افغانستان صحبت میکنم، از تمام کسایی که صدای اینا خفه شده، از تمام کسایی که اجازه صحبت کردن ندارن، از تمام کسایی که ترس دارن از این که مبادا از طرف گروه که فعلا خود را حکومت مینامن، گروهی که فعلا حکومت میکنن، واقعا ترس دارن، واقعا نگران ای هستن که نکنه از طرف حکومت فعلی، نکنه از طرف مردمای فعلی مورد آزار و اذیت قرار بگیرن، حتی مورد کشتار قرار بگیرن. درد داره وقتی میگی به عنوان یک دختر به افغانستان زندگی میکنم. دختر بودن به افغانستان جرمه، انگار از روی جنسیت با تو رفتار میکنن. اگه دختر باشی باید صدا بلند نکنی. درد یک ساله نرفتن به مکتب عذاب شدیدیه به تمام دخترها، به من و امثالمه، به تمام کسایی که به گوشه خانه نشستن و اشک ریختن، به تمام کسایی که با کتاب، با لباس مکتب و با تمام آرزوهایی که داشتن به گوشه خانه نشسته هستن و گریه میکنن، نشسته هستن و یک آرزوی خیلی معال فکر میکنن رفتن دوباره به مکتب.
مقام‌های طالبان بارها در توجیه تصمیم خود برای بستن دبیرستان‌های دخترانه گفتند که این کشور به یک محیط اسلامی مناسب نیاز دارد و بعد از فراهم شدن شرایط و لباس مناسب برای دانش آموزان دختر اجازه می‌دهند که آنها دوباره به مدرسه برگردند. با این حال بعد از گذشت یک سال و همه وعده‌های طالبان، وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان و به ویژه محرومیت دختران از حق تحصیل از جمله نگرانی‌های نهادهای بین‌المللی است. سازمان عفو بین‌الملل پیش از این نیز با انتشار یک بیانیه تأکید کرده و هشدار داده بود که بعد از حدود یک سال از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، زندگی زنان و دختران این سرزمین به خاطر سرکوب خفه کننده عوامل طالبان ویران شده است.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.